با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 185مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. پیش از ورود به موضوع این شماره باید تصریح کنم که به دلیل سرماخوردگی تا حدی صدای من گرفته و به همین دلیل از شنوندگان محترم عذرخواهی میکنم. در یکی دو ماه اخیر اسرائیلی های ساکن شهرک های واقع در کرانه باختری موج تازه ای از درگیری ها رو با فلسطینی های ساکن روستاهای اطراف آغاز کردند و ما به همین دلیل در شماره 185 پادکست در عمق این موضوع رو بررسی میکنیم. بنابراین موضوع این شماره عبارت از خشونت های شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری علیه فلسطینیان. برای این منظور به این سوال ها پاسخ خواهم داد. 1. دلایل افزایش خشونت صهیونیست های شهرک نشین در کرانه باختری چیه؟ 2. اساساً حضور و نقش آفرینی شهرک نشینان ساکن کرانه باختری از چه زمینه و قدمت تاریخی در این منازعه برخورداره؟
و سوال سوم، پیامدهای تشدید خشونت شهرک نشینان در سپهر سیاسی اسرائیل چیه؟
خب سوال اول در این شماره این بود که چرا خشونت های صهیونیست های شهرک نشین در کرانه باختری در ماه‌های اخیر تشدید شده. ببینید، ابتدا ما برگردیم به این که چه شرایطی در اونجا حاکم هست و یک مفهومی رو هم روشن بکنیم. این وقتی ما از مفهوم شهرک نشین استفاده می‌کنیم، باید منظورمون افرادی باشه که در سرزمین‌های اشغالی در واقع زندگی می‌کنند، یعنی در کرانه باختری. خب از منظر بین المللی این برداشت که ما به همه افرادی که در واقع مجموعه‌ای که تحت عنوان اسرائیل یا فلسطین اشغالی ما بهش میگیم زندگی میکنن، این مفهوم شهرک نشین رو نمیتونیم بگیم به دلایل مختلف. به عنوان مثال من در مورد در حقیقت برخی از رسانه‌ها دیدم که حتی مثلا به ساکنان تل‌آویو هم مفهوم شهرک نشین گفته میشه. به دلایل مختلف ما نمیتونیم از مفهوم شهرک نشین برای اینها استفاده بکنیم، باید مفهوم دیگری. اگر هم مثلا اون بحث مبارزه با اسرائیل مد نظر دوستان باشه، مفهوم شهرک نشین برای مثلا اهالی حیفا، اهالی تل‌آویو و در واقع اون منظور اسرائیلی ها هست، اشتباهه. چرا؟ چون این شهرها بزرگتر از شهرک هستن و شهرک در واقع نمیشه بهش اطلاق کرد و اساسا مفهوم رو اشتباه میکنه. مثلا یک جایی که 400 هزار نفر جمعیتش هست قطعا نمیتونه شهرک باشه. شهرک مثلا این چیزیست که در نهایت از 10 هزار نفر 15 هزار نفر نمیخواد تجاوز بکنه تعداد ساکنانش. بنابراین حتی زمانی که ما می‌خوایم با نگاه مبارزه با اسرائیل به این موضوع نگاه بکنیم، هم باید حواسمون باشه که مفاهیم رو درست به کار ببریم و این مفاهیم باعث بدفهمی نشه. به صورت مشخص شهرک نشین‌ها در واقع در کرانه باختری در مناطق A, B و C، حالا بر اساس تقسیم بندی هایی که در توافق اسلو در مورد کرانه باختری شده زندگی می‌کنند. خب امروز بیش از 120 شهرک اسرائیلی نشین داریم در کرانه باختری که دولت اسرائیل اونها رو ساخته و سعی کرده با جاده هایی که بعضیش اختصاصی فقط برای این صهیونیست ها هست در حقیقت اون منطقه رو گسترش بده و چیزی بین 750 هزار نفر تا 1 میلیون نفر از جمعیت در واقع حدود 10 میلیون نفری اسرائیل رو امروز این شهرک نشین های ساکن کرانه باختری تشکیل میدن. خب اما چرا در این مدت در واقع تشدید شده خشونت ها؟ ببینید، ما راستگراترین دولت تاریخ اسرائیل رو الان بر سر کار داریم که کابینه نتانیاهو هست با مجموعه اسموتریچ و بنگویر که دو حزب صهیونیسم مذهبی و قدرت یهودی رو به عنوان جناح راست افراطی اسرائیل رهبری میکنن. البته باید تاکید بکنیم که تلاش برای تصرف سرزمین‌های دیگر از جمله منظور در مثلا به صورت مشخص کرانه باختری، پرچمدارش امروز جناح راست افراطی است. اما از یک سو جناح چپ که روزگاری مخالف این اقدامات بوده و دنبال مثلا نوعی راهکار دو دولتی بوده، امروز اونقدر در اسرائیل ضعیف هست که نمیتونه واکنش جدی نشان بده. جناح میانه معمولا در مورد این اقدامات به در واقع محکومیت لفظی بسنده میکنه و مواقعی که مباحث عملیاتی در حقیقت اتفاق میفته خیلی واکنش مثبت نشون نمیده، و جناح راست میانه هم یا چشماش رو میبنده به روی این اتفاقات، یا اینکه خودش هم راضی هست، بخشش خودش راضیه و صبر میکنه این راستای افراطی بیان و جلو برن و بعد از اونها حمایت میکنه، میگه خب حالا کاریست که شده، یا اینکه اصلا نادیده میگیره و سعی میکنه اون افراد بیان و به قول خودشون واقعیت‌های میدانی رو تغییر بدن و بعد بر اساس واقعیت‌های جدید در واقع صحبت بشود. بنابراین جناح راست اسرائیل به طور کلی یا جناح میانه هم حتی نسبت به تصرف این مناطق یا اقدامی انجام نمیدن اگر هم مخالف هستن، یا اینکه چشم میبندن و به طور کامل در واقع نادیده میگیرن این اقدام رو، یا اینکه اساسا موافق چنین اقدامی هستن. خب با به قدرت رسیدن کابینه نتانیاهو از اول سال 2023 دست در واقع جناح راست افراطی برای چنین اقداماتی بازتر شد و مسئله الحاق کرانه باختری از همون اول در توافق تشکیل ائتلاف بین حزب قدرت یهودی و لیکود در واقع مطرح شده بود و همینطور در مورد حزب صهیونیسم مذهبی، و تاکید شده بود که خب آقای اسموتریچ که بعداً وزیر دارایی شد و اختیارات وزارتی گرفت در وزارت دفاع به عنوان رئیس اداره در واقع مناطق فراسرزمینی اسرائیل که در واقع در وزارت دفاع اسرائیل ازش تحت عنوان کوگت یاد میشه، قرار شد که در این مورد صحبت بشه و الحاق کرانه به جریان بیفته. خب با این بحث در واقع شهرک معال ادومیم هم که اخیراً بحثش بالا گرفته بود، بسیار موضوع دوباره مطرح شده و این جریانی که به وجود آمده، خشونت که به وجود آمده، یکی از بازی‌هایی است که جناح راست افراطی میخواد در آستانه انتخابات 2026 به جریان بندازه تا در واقع یکی از گزاره‌هایی که دعوای اصلی رو در انتخابات آینده تشکیل میده موضوع کرانه باختری و در واقع الحاق کرانه باشه و در واقع اجازه ندن که فقط موضوع 7 اکتبر تبدیل بشه به اساس رقابت در انتخابات آتی، که خب این یکی از گزاره‌هایی است که عرض کردم جناح‌های دیگه در موردش یک مقداری منفعل میشن چون مسائل امنیتی میاد مطرح میشه و به خاطر این انفعالی که جناح‌های دیگر دوچارش میشن، در واقع این مجموعه ائتلاف نتانیاهو متشکل از راستای افراطی و لیکود و حالا احزاب مذهبی میتونن بخشی از توجهات افکار عمومی رو به خودشون معطوف بکنن. خب سوال دو اینه که حضور و نقش آفرینی شهرک نشین های ساکن کرانه باختری از چه زمینه و قدمت تاریخی برخورداره؟ ما اگر نگاه بکنیم به روند تحولی که در این مورد اتفاق افتاده، از زمان در واقع دهه اول عمر اسرائیل در سال 1948 و دهه 1950 به بعد این روند آغاز شده، اما تا سال 1977 دوره حاکمیت چپگرایان بر اسرائیل هست و در این دوره فقط چپگراها به قدرت رسیدن. اما رفته رفته در جنگ هایی که در واقع رقم خورده تا سال 1973 در جنگ یوم کیپور، مناطق مختلفی رو اسرائیل اشغال کرده و به مناطق تحت تصرف خودش اضافه کرده. اشغال کرانه باختری، غزه، قدس شرقی، بلندی های جولان و صحرای سینا هم در جنگ 1967 در واقع به اشغال اسرائیل در آمد. در این دوره چپگراها تحت عنوان سیاست تثبیت امنیتی این اقدامات رو انجام میدادن برای افزایش عمق راهبردی اسرائیل. نخست وزیرانی مثل لوی اشکول و گولدا مایر در واقع ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین رو در مناطق اشغال شده آغاز کردند و سعی کردند که از این مسئله به عنوان یک تاکتیک موقتی استفاده بکنن، یعنی نشون بدن به اون دولت‌های عربی که اینها رو اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناختن که اگر ما رو به رسمیت نشناسید، با ما مذاکره نکنید، ما این مناطق رو در شهرک سازی می‌کنیم. اینجا یک معادله ای شکل گرفت تحت عنوان صلح در برابر زمین که در واقع ساخته جناح چپ بود و جناح چپ حاکم میخواست از این در واقع برای این که به رسمیت شناخته بشه و با دولت‌های عربی که مناطقی رو ازشون اشغال کرده بود مذاکره بکنه، آمد و این سیاست رو در دستور کار قرار داد. اما با به قدرت رسیدن حزب لیکود در 1977 نگاه به شهرک ها به صورت کلی دگرگون شد و از یک تاکتیک تبدیل شد به یک استراتژی برای اینکه در واقع به قول خودشون با ادبیات اسرائیلی حاکمیت ملت یهود بر مناطق مختلف سرزمین مقدس یا ارض موعود در واقع اعمال بشود. در حقیقت اگرچه که مثلا دیوان عالی هم در چند مورد رأی داده بود علیه اقداماتی که این گروه ها انجام داده بودن و تصرف کرده بودن برخی زمین ها رو، اما این روند ادامه پیدا کرد و شهرک های زیادتری ساخته شد در مناطق مختلف، به خصوص در کرانه باختری، و این روند در قدس شرقی، در نوار غزه و در بلندی های جولان هم ادامه پیدا کرد، اگرچه که در جولان کمتر بود. در سال 2002 و 2003 با شکلگیری حزب کادیما و حرکت به سمت خروج یک طرفه اسرائیل از کرانه باختری و نوار غزه، تعدادی از شهرک ها به خصوص در نوار غزه که کاملا 13 تا شهرکی که ساخته شده بود برچیده شد، ولی در نوار غزه در واقع این اتفاق نیفتاد. در نوار غزه این اتفاق افتاد، در کرانه باختری خیلی تعداد شهرک هایی که برچیده شد کمتر بود. این روندی بود که در واقع ما در مورد شهرک نشینی میبینیم. امروز ما در جناح راست افراطی اسرائیل و جناح راست به طور کلی یک جنبشی رو داریم در اسرائیل تحت عنوان جنبش اعمال حاکمیت، که دنبال همین هست که حاکمیت اسرائیل رو به سرزمین هایی که اشغال کردن به خصوص در کرانه باختری تسری بده و از کرانه باختری تحت عنوان سامریه و شمرون در واقع یاد میکنه و حتی میخواد این رو قانون بکنه که در رسانه ها دیگه به اون منطقه نگن وست بنک یا کرانه باختری، بیان بگن سامریه و شمرون و این رو تبدیل بکنن به قانون. در دولت نتانیاهو از سال 2023 به بعد این روند تسریع شده، اخیراً با در واقع مسئله با طرح معال ادومیم که گفته میشه که کرانه باختری رو به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکنه، ما شاهد این هستیم که این روند تسریع شده و این رو میخوان به تا قبل از انتخابات آینده که بین ژوئن تا اکتبر 2026 قرار هست برگزار بشه در حقیقت برسونن و تاثیرگذار واقع بشه در انتخابات آینده. سوال آخر همین است که پیامدهای این تشدید خشونت چیه؟ ببینید، این بافت سراسری سیاسی و سپهر سیاسی اسرائیل رو تحت تاثیر قرار میده و مجبور میشن همه در مورد این اتفاقات اظهار نظر بکنن و با تحولاتی هم که در ارتش و شاباک داره به وجود میاد و سعی میکنند که افرادی از جریان ملی مذهبی که نزدیک به جناح راست افراطی هست گذاشته بشه در این نهادها، حرکت به سمت این ایده ها بسیار آسان تر خواهد شد. اما مشخص نیست که دولت اسرائیل بتونه این اقدام رو انجام بده به طور کامل و برسونه برنامه الحاق کرانه باختری رو. فعلا به نظر میرسه که این روند داره جلو میره، یک بودجه در واقع راهسازی بسیار بزرگی در واقع اختصاص پیدا کرده به ساختن شهرک ها، از جمله همون شهرک توسعه معال ادومیم که قرار هست 21,000 واحد جدید ساخته بشه و خیلی میزان زیادی است برای این مدت. و خب به نظر میرسه که مسئله برای راستای افراطی جدی است. حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری اسموتریچ در این مورد جدی هست و به دلیل شرایطی هم که داره و زیر حد نصاب انتخاباتی 3.25% است، حالا باید یک کارنامه خوبی به پایگاه رأی خودش ارائه بده که پایگاه رأیی که بیشتر به سمت اسم بنگویر رفته در طول این سالها و بخواد اگر بخشش رو احیا بکنه و بدون نیاز به بنگویر و ائتلاف سازی بخواد از صد حد نصاب عبور بکنه، خب وضعیت خیلی براش پیچیده است و دشوار هست. به نظر میرسه که در حقیقت دیوان عالی اسرائیل هم در این مورد یا سکوت کرده یا روند منفعلی رو در پیش گرفته و عملا داره از این تندروی حمایت میکنه. ارتش و نیروهای نظامی اسرائیل هم عملا یا در موارد بسیار معدودی هست که درگیر میشن با این شهرک نشین هایی که خشونتشون رو در سال ماهای اخیر دیدیم در ویدیوهای زیادی که اصلا مثلا به حیوانات و احشام و زمین های کشاورزی فلسطینی ها هم حمله کردن و سعی کردن اونها رو از بین ببرن. در برخی موارد نادیده گرفته شده، در برخی موارد بسیار معدود درگیر شده نیروهای ارتش اسرائیل با این شهرک نشین ها، ولی در بیشتر موارد به کمک اونها آمدن و از اونها حمایت کردن. به نظر میرسه که تبدیل کردن موضوع خشونت شهرک نشینان و وضعیت الحاق کرانه باختری به یکی از گزاره های اصلی در انتخابات آینده مأموریتی است که بخش های مختلف کابینه ائتلافی نتانیاهو برای خودش داره میبینه و سعی میکنه از این طریق در واقع در انتخابات آینده به یک دستاورد بزرگتری دست پیدا بکنه. مسیری که وجود داره این هست که اگر در حقیقت مخالفان نتانیاهو در این مورد اقدام جدی انجام بدن و مرزبندی جدی انجام بدن، میتونن در واقع در برابر اونها بیستن، وگرنه کابینه نتانیاهو اونها رو متهم به بازگشت به دوره مذاکرات با تشریعات خودگردان و دوره عقب نشینی ها اصطلاحاً خواهد کرد و سعی خواهد کرد از این طریق بخشی از رأی جناح راست که ازش دور شده بود رو به سمت خودش برگردونه. خیلی ممنونم که به این اپیزود گوش کردید. بار دیگر عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 185مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز شنبه دوم آذر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع خشونت‌های شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری علیه فلسطینیان اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا
شماره بعدی که روز سه‌شنبه 4 آذر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.